ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا خواستار توقف حملات هوایی در حلب شد. مصر میگوید تغییری در روابطش با ایران ایجاد نشده است. و معاون اول رئیس جمهوری ایران از اظهارات نخست وزیر بریتانیا انتقاد کرد. این به این بخش خبری، من مرشاد قاسم فرستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دولت‌های روسیه و سوریه خواست تا به حملات هوایی علیه مناطقی در شهر حلب پایان داده و نسبت به امکان خروج مخالفان از مناطق در اختیارشان در این شهر تضمین دهند. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را روز شنبه در شهر پاریس بعد از دیدار با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه و برخی کشورهای عربی حامی مخالفان سوریه بیان کرد. وزیر خارجه فرانسه هم پس از این نشست گفت مخالفان حکومت سوریه آماده از سرگیری گفتگوهای سیاسی با حکومت بشار اسد بدون هر گونه پیش شرطی هستند. قرار است بعد از ظهر روز شنبه نمایندگانی از دولت‌های آمریکا و روسیه درباره چگونگی خروج مخالفان حکومت بشار اسد از مناطق باقی مانده در شهر حلب با یکدیگر گفتگو کنند. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که در دو روز اخیر 50,000 تن از مناطق در اختیار مخالفان در شرق حلب خارج شدند. روسیه از توقف دوباره حملات ارتش سوریه به حلب خبر می‌دهد و همزمان تأکید می‌کند تمام شورشیانی که حاضر به ترک مواضعشان نباشند نابود خواهند شد. شنبه کشورهای حامی اپوزیسیون سوریه برای یافتن راه حل این بحران گرد هم آمدند و همینطور که در خبرها هم شنیدید همزمان روسیه و آمریکا بعد از تعلیق چند ماهه درباره راه حل فوری برای حلب در حال مذاکره‌اند. آنا رایسکایا در این باره گزارش داده، بشنویم.
هیئت‌های نظامی دیپلماتیک روسیه و آمریکا پس از چند ماه تعلیق مذاکرات شنبه در ژنو گرد هم آمدند. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه گفته بود هدف از این رایزنی‌ها تعیین مسیر و جدول زمانی خروج تمام افراد مسلح از حلب است. موسکو اخیراً مدعی شده تمام شورشیان در شرق حلب تحت رهبری جبهه النصره عمل می‌کنند و به این دلیل تروریستند و باید نابود شوند. از سوی دیگر شنبه وزرای خارجه کشورهای غربی به همراه شماری از کشورهای خاورمیانه طی نشستی در پاریس وضعیت حلب و راه‌حل‌های بحران سوریه را بررسی و بر لزوم پایان فوری خشونت‌ها و حل سیاسی این بحران تأکید کردند. وزیر خارجه فرانسه که میزبانی این نشست را بر عهده داشت اعلام کرد کمیته عالی اپوزیسیون سوریه آمادند بدون هر گونه پیش شرط مذاکرات سیاسی را از سر گیرند. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا از اپوزیسیون خواست برای برقراری صلح در سوریه گام اول را بردارند. کری که در روزهای گذشته چندین بار با همتای روسش حضوری و تلفنی گفتگو کرده اعلام کرد کارشناسان روس و آمریکایی در ژنو مذاکره میکنند تا بر سر برخی تدابیر برای محافظت از غیر نظامیان و سرنوشت مخالفان مسلح به توافق برسند. کری جمعه از آن کرد نشستهای پیشین عمدتاً بی نتیجه بوده، اما تأکید کرد دیپلماسی برای حل بحران سوریه که او آن را بدترین فاجعه پس از جنگ جهانی دوم دانست ادامه خواهد داشت و گفت
امید و هدف من نه تنها یافتن راه حل‌های موقت، بلکه گرد هم آوردن طرفین و تمام گروه‌ها پشت میز مذاکره در ژنو است و برای تحقق این هدف می‌کوشیم.
روز گذشته استفان دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل با تأکید بر این که حتی در صورت سقوط حلب جنگ سوریه پایان نخواهد یافت از آمادگی اپوزیسیون برای مذاکره خبر داد و از دولت سوریه خواست در این گفتگوها جدی باشد. گزارش ها هکیست اپوزیسیون سوریه اخیراً با میانجیگری ترکیه در انکارا با روسیه مذاکره، اما اعلام کردند موسکو وقت کشی میکند و جدی نیست. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه در موسکو میگوید دمشق و متحدانش مذاکره را پس از اعلام پیروزی در حلب آغاز خواهند کرد.
держав в голове я имею в виду прежде всего Россия политические дипломатические варианты
روسیه ضمن تاکید بر راه حل های سیاسی دیپلماتیک بر اهرم های نظامی تکیه زده و در حلب روشی را اجرا می کند که در دبالت زوا در اوکراین تجربه کرده بود. با پیروزی در نقطه راهبردی می خواهد شرایط صلح را به طرف مقابل تحمیل کند. اما حواس کرملین نیست همان گونه که در اوکراین این شرایط تحمیلی باعث صلح نشد، در سوریه نیز از ادامه خشونت‌ها جلوگیری نخواهد کرد. در این مقطع مسکو مصمم است حتی به همپیمانان خود در تهران و دمشق ثابت کند که عامل اصلی حل یا عدم حل بحران است.
جمعه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه غیر الزام‌آور تصویب کرد که در آن خواهان قطع کامل تمام حملات علیه غیر نظامیان و دسترسی فوری کمک‌های انسان دوستانه به سراسر سوریه شد. ایران که به این قطعنامه رأی مخالف داد، افراط‌گرایی را ریشه بحران سوریه اعلام کرد. روسیه نیز بر رد این قطعنامه عامل اصلی بحران سوریه را تصمیم برخی بازیکنان بین‌المللی برای سرنگونی نظام حاکم در سوریه و تغییر نقش کنونی منطقه دانست. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت:
فدراسیون روسیه از دولت سوریه در مبارزه با تروریست‌ها پشتیبانی نظامی می‌کند. تروریست‌هایی که از همه جا به سوریه سرازیر شدند تا به سرنگونی دولت قانونی کمک کنند. گروه‌های افراطی به سرعت جنبش اعتراضی را مغلوب کردند و تلفیق این دو جریان با تأمین گسترده مالی و تبلیغاتی خارجی انجام شد. مفهوم موهوم اپوزیسیون میانه رو عملاً شکست خورده.
شنبه سخنگوی وزارت دفاع روسیه با بیان این که 93% حلب تحت کنترل ارتش سوریه در آمده تأکید کرد. پس از خروج داوطلبانه غیرنظامیان و شورشیان از این شهر، کسانی که خل سلاح نشدند نابود خواهند شد. او افزود تا کنون هزاران نفر از شرق حلب خارج شدند و برای خروج امن این افراد عملیات نظامی بار دیگر متوقف شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سامح شکری وزیر خارجه مصر با تاکید بر روابط ویژه کشورش با عربستان سعودی گفت که در سیاست قطع رابطه مصر با ایران تغییری ایجاد نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای شکری روز شنبه گفت مصر قطع روابط دیپلماتیک با ایران را طی 25 سال گذشته ادامه داده و موضعی هم مبنی بر تغییر این وضعیت اتخاذ نکرده است. این سخنان وزیر خارجه مصر بعد از آن بیان می شود که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور روز سوم آذر گفته بود که قاهره از ارتش سوریه که از همپیمانان ایران است در مقابل عناصر افراطی حمایت می کند. روابط ایران و مصر در سال 1159 خورشیدی چند ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران و پس از انعقاد پیمان صلح میان مصر و اسرائیل و همچنین دفن شاه سابق ایران در قاهره قطع شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد از اظهارات تریزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس دعوت از او برای حضور در این نشست و اظهاراتش را تحقیر کشورهای حاضر در نشست دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری روز شنبه ایران را کشور بزرگ منطقه دانست و پرسید آیا با چنین صحبت‌هایی می‌توانید حریف ایران شوید؟ تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 17 آذر در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین گفته بود که بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری کمک می‌کند تا به گفته او در برابر اقدامات ستیزجویان ایران در منطقه بایستند. این اظهارات با انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از این سخنان انتقاد کرده بود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز جمعه با انتقاد غیر مستقیم از دولت حسن روحانی گفت چون قوه قضاییه به موضوع فتنه و حقوقای نجومی ورود کرده، اکنون عده‌ای در صدد تخریب این قوه برآمدند. امام جمعه تهران همچنین گفت گویا امروز کوپن تخریب به قوه قضاییه رسیده، البته کسی که خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌ایستد. وحید پور استاد در همین باره گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا. مجید محمدی:
نکته اول این که قوه قضاییه در چند هفته اخیر ورود چندانی به موضوع فساد و سوء استفاده از قدرت و مسئله خاص حقوق‌های نجومی نداشته. در موضوع فساد قوه قضاییه همیشه بخشی از مشکل بوده و نه بخشی از راه حل. در موضوع حقوق‌های نجومی عمدتاً دولت بود که گزارش خاصی رو تهیه کرد، دستورالعملی رو تهیه کرد و تلاش کرد که به موضوع سر و سامون بده. نکته دوم این که موضوع مورد اختلاف در هفته‌های اخیر میان مجلس و قوه قضاییه یا دولت و قوه قضاییه عمدتاً بر سر لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد بود و بعد هم نطق یک نماینده مجلس در مورد حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه و اینها به موضوع فساد مربوط میشه دومیش، اما موضوع فسادی است که اصولاً قوه قضاییه نمی‌خواد در افکار عمومی این موضوع مطرح بشه.
آقای محمدی، آقای احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در بخشی دیگر از صحبت‌های خودش به شدت به سیاست خارجی دولت آقای روحانی حمله می‌کنه و میگه که شما به منتقدین برجام افراطی و تندرو گفتید، حالا که فهمیدید اشتباه کردید دیگر اشتباه خودتون رو تکرار نکنید. آیا امامان جمعه یا مقامات قضایی در بخش منتقدین برجام بودن که حالا انتقاد می‌کنه از آقای روحانی که شما اینها رو افراطی و تندرو نامیدید و حالا بعد اشتباه خودتون رو اصلاح بکنید؟
ائمه جمعه در ایران در سراسر کشور از روی دستورالعمل‌های خاصی که از ستاد نماز جمعه در تهران صادر میشه سخن میگن. اونها مواضع بیت رهبری و آقای خامنه‌ای رو عرضه میکنن و مسئولیت عرضه مواضع شخصی خودشون رو ندارن.
آقای محمدی، آقای خاتمی در بخش دیگری از صحبت‌های خودشون در نماز جمعه تهران به آقای روحانی انتقاد میکنن که شما نگاهتون به درون باید باشه و میگه دیدید که نگاهتون به بیرون جواب نداد، یا در یک بخش دیگر از صحبتاش میگه افترا و تهمت رو اسمش رو آزادی بیان گذاشتن، آزادی بیان نیست. این انتقادات علنی و صریح امام جمعه تهران علیه رئیس جمهور ایران در این فضای سیاسی به چه مفهومی میتونه باشه؟
من فکر میکنم برخوردهایی که با دولت آقای روحانی داره صورت میگیره هماهنگ شده هست به سه دلیل. یکی به دلیل اینکه نهادهای خاصی دارن این برخوردها رو انجام میدن که عمدتاً نهادهای تحت نظر رهبری هستن، قوه قضاییه، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه، رادیو تلویزیون دولتی، همه نهادهای مشخصی هستند. دلیل دوم اینکه رویکرد ویژه‌ای در این نوع برخوردها داره دنبال میشه و اون هم تبلیغات علیه دولت هست روی چهار موضوع خاص: یک، بیفایده بودن برجام، دو، مسئله حقوق‌های نجومی، سه، سوس شدن ارزش‌ها و چهارم، مماشات با دشمن. همه این تبلیغات متوجه هست به انتخابات آینده و در واقع سست کردن مواضع دولت در برابر اقشاری که قرار هست در انتخابات شرکت بکنند. و دلیل سوم هم هدف مشخصی است که داره دنبال میشه. هدف ناکارآمد و فریب خورده بودن دولت رو داره دنبال میکنه، مجموعه این تبلیغاتی که داره انجام میشه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه نظری دارند.
لطفاً به این خانم ترزامی نخست وزیر بریتانیا بیان کنید، به این عربای بزدل سازشکار دل خوش نکن. کافیه امام خامنه‌ای اشاره کنه، ظرف طول 8 ساعت همشون رو تسلیم میکنیم.
تو اخبار گفتن خاک شیرین ایران رو دارن صادر میکنن. بابا اینها اگر بتونن سر 80 میلیون ایرانی هم مشتری داشته باشه سرشون میبرن صادر میکنن. خاک براشون مهم نیست، فرهنگ براشون مهم نیست.
با درود بر هرچه انسان میهن پرست و عاشق ایران و خدمتگزار ملت ایران است. هر کسی از هر قشری که در راه خاک زرخیز ایران با عشق ایران زحمت میکشه امیدوارم که خداوند سپاسش بداره. ولی سخن بنده اینجاست، جناب شاهزاده رضا پهلوی، سخنان شما رو شنیدیم، از شما یک خواهش داریم، لطفاً بیشتر قدم رنجه کنید و وارد صحنه شوید. این که گاهی یک بار فقط یک صحبت سخنرانی این کفاف نمیده عزیز من. بیا جلو، بیا، ما همه با هم هستیم که ایران را بسازیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 18:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.